جلسه هفتم 29 تیر 1359 برابر با هفتم رمضان 1400. موضوع روح و نفس انسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای روشن شدن مباحث آینده اخلاقی ما مقداری که در رابطه با بحث است صحبتی راجع به روح انسان می کنیم. و غرض ما از این بحث فقط این است که مباحث آینده ما روشن شود، و الا خود این بحث اصالت ندارد، بلکه مقدمه ایست برای روشن شدن مباحث آینده ما. روح انسان گفته می شود مجرد است، نفس مجرد است. البته نفس مجرد است ذاتاً، نه فعلاً. مجرد است یعنی طول و عرض و عمق ندارد، مادی نیست. اما از نظر فعل و عملکرد خارجی روح او مادی است، مجرد نیست. این که گفته می شود نفس مجرد است ذاتن، نه فعلن، معناش این است که از نظر حقیقتش طول و عرض و عمق ندارد، مادی نیست، ولی از نظر عملکرد نفس، عمل نفس در خارج جوری است که در رابطه با مادیت است. یعنی اگر بخواهد روح عملی را انجام بدهد در خارج، چاره‌ای جز این ندارد که از ابزار مادی استفاده کند، از ابزاری که آنها مادی هستند، از قبیل اعضا و جوارح بدن. اگر بخواهد نفس مطلبی را به دیگری تفهیم کند، چاره‌ای ندارد جز این که از آلات و ابزار مادی استفاده کند، از قبیل مثلا زبان، دست، امثال اینها. خودش جوهری است ملکوتی، اما از نظر فعلش که بخواهد کاری در خارج انجام بدهد، این مادی است و در ارتباط با مادیت است. این نفس و روح دارای چهار قوه است. قوای اصلی گفته می شود قوه عقلیه ملکیه، قوه غضبیه سبعیه، قوه شهویه بهیمیه و قوه وهمیه شیطانیه. قوه عقلیه ملکیه یعنی دارای نیرویی است عقلانی که فرشتگونه است. قوه غضبیه یعنی نیروی خشم، قوه شهویه همان نیروی شهوت است. قوه وهمیه شیطانیه یعنی همان نیروی ددیهی که در انسان هست که او نقش دارد، که نقشش رو بعد میگیم چیست. هر یک از این قوا عمل کردی دارند، عمل کرد نیروی عقلیه فرشتگونهی که در انسان هست، عمل کردش سه چیز است. اول به وسیله این نیرو انسان حقایق اشیاء را دریافت می کند، پی به حقایق اشیاء می برد. دوم به وسیله این نیروی عقلانیش تمیز می دهد بین خیر و شر، یعنی نیکی و بدی را به وسیله این نیروی فرشتگونش تشخیص می دهد، فرق می گذارد. سوم، این نیروی عقلانی در انسان فرمان می دهد به این که انسان خیر و نیکی را بهش عمل کند و شر و بدی را ازش بگریزد. حالت فرماندهی دارد، فرمان می دهد. عمل کرده این نیروی عقلانی در انسان عبارت از این سه جهت است. اما نیروی خشم در انسان، یعنی نیروی غضب، عمل کردش عبارت است از عداوت، دشمنی کردن و همون معنای خشمی را که در خودش نهفته است، یعنی خشمگین شدن نسبت به هر چه باشد. نیروی شهوت در انسان عمل کردش حرص ورزیدن به مأکولات، مشروبات، خوراکی ها و آشامیدنی ها و عملی را که ما تعبیر می کنیم به تولید مثل کردن، که عمل جنسی. و اما نیروی وهمیه در انسان، عمل کردش استنباط نیرنگ ها، خدعه ها، حیله ها، امثال این هاست. این نیروی وهمیه در انسان عمل کردش این است که استنباط می کند نیرنگ کردنها را، و بعد می گوییم که این نیروی وهمیه همیشه کارش این است که تقویت می کند نیروی شهویه و غضبیه را، او را ساخته و پرداخته می کند و به تعبیر دیگر کمککار است تا حدی برای اون دو نیروی شهوت و غضب. این چهار نیروی اصیل که در انسان هست، البته نحوه عمل کرد بحثی است و او در رابطه با بحث ما نیست که چگونه مثلا نیروی وهمیه کار می کند. می گویند باز او سه نیرو هستند که اینها تشکیل دهنده نیروی وهمیه هستند. این سه نیرو وهم، خیال، متخیله که با نیروی وهم انسان معانی جزئیه را درک می‌کند و با نیروی خیال نقش موجودات را منعکس می‌کند در داخل، و نیروی متخیله ترکیب بندی می‌کند بین معانی جزئیه با صور ذهنیه. اینها بحث هایی است که باید در جای خودش بشه، ارتباطی با این بحث ما زیاد نداره. خب صحبت در این است که فائده این نیروی چهارگانه‌ای که در انسان هست چیست؟ ما فهمیدیم که روح و نفس مجرد است ذاتاً، ولی فعلاً احتیاج به ماده دارد، یعنی از نظر فعل و عمل. فهمیدیم که روح انسان قوای چهارگانه اصلیه دارد. فهمیدیم که عمل کرده هر یک از قوا چیست. این سؤال مطرح می شود که فوائدی را که اینها دارند چیست. اما فائده قوه عقلیه ما بعد بحث میکنیم که در ارتباط با بحث اخلاق است. بریم قوه غضبیه و شهویه را رسیدگی کنیم و وهمیه را، که اینها فوائدشون چیست. اما فایده قوه غضبیه در انسان این است که انسان به وسیله این نیروست که دفع می کند ضرر را از خودش. تا ضرری متوجه او بشود، آن نیروی خشم است که ضرر را دفع می کند. یعنی آن نیروی خشم است که سلسله اعصاب را به حرکت می آورد برای این که دفع کند ضرر را. در موارد ضرر اوست که اگر این نیرو نباشد در انسان، انسان دفع ضرر از خودش نمی کند و نتیجتا نابود می شود. و اما نیروی شهویه در انسان، به وسیله این نیرو جلب منفعت می کند. فائده اش این است که انسان به وسیله این نیرو منافع خودش را تأمین می کند. بقای انسان از نظر مادی در این عالم بستگی به دو چیز دارد: یک، جلب منفعت که عبارت از این است برای بقای خودش تغذیه می کند در رابطه با تغذیه خودش، و از طرفی مسئله تولید مثل که اون بقای شخصی نیست بلکه بقای نوع خودش هست در مسئله امور جنسی، یعنی تولید مثل. این دو نفع هست و مسلم به طور کلی غضب دفع ضرر می کند و شهوت جلب منفعت می کند. بلی، نیروی شهوت و غضب اینها در رابطه با عقل نقش دیگری دارند که این رو بعدن من در نحوه عمل کرد عقل که میخواهم توضیح بدم و نقش عقل را بگویم، اونجا باز نقش شهوت و غضب را غیر از این معنایی را که به نحو کلی گفتیم اونجا توضیح میدم. و اما وهمیه، فائده نیروی وهمیه این است که نیروی وهمیه راه‌هایی را که به وسیله اون راه‌ها انسان میتواند دفع ضرر کند و جلب منفعت کند، اون راه‌ها را استنباط می‌کند. وهمیه، نقشه کش. نیروی وهمیه یعنی اون نقشه کشی که نقشه را طرح می‌کند و در خدمت شهوت قرار می‌دهد یا در خدمت غضب قرار می‌دهد. نیروی وهمیه کمککار نیروی شهویه و غضبیه هست. راه‌ها را، این هم فائده نیروی وهمیه. و چون نیروی شهویه و غضبیه فائده دار است، لذا نیروی وهمیه هم در خدمت اونها قرار بگیرد، این هم فائده دارد، نقشه برای اونها می کشد که چگونه دفع ضرر کند و چگونه جلب منفعت کند. این فائده ای. در اینجا بعضی از علمای اخلاق مثالی میزنند و بخواهند که ترسیم کنند روح انسان را که مجموعه ای از این قوای چهارگانه هست. میگویند مثل این میماند که در یک محلی فرشته ای یا حکیمی و یک درندهی مثل کلب یعنی سگ و یک خوکی که مظهر شهوت است و یک شیطانی، اینها جمع شده باشند. فرشتهی و درندهی و سمبل شهوت مثل خوکی و شیطانی، در یه محل جمع شدن. عمل کرده اینها هم مشخصه. فائده هر یک از اینها هم مشخص. با توجه به این که انسان در رابطه با سازمان وجودیش همیشه طالب بی نهایت است، اگر هر یک از این قوای سگانه شهوت و غضب و وهمیه بخواهند کار کنند، قوه عقلیه رو کنار بگذارید که میخوایم نقش او رو مشخص کنیم، شهوت بخواهد کار کند، عمل کردش معلومه چی؟ هرس ورزیدن نسبت به مأکولات و مشروبات و امور جنسی، این مال شهوت. غضب خشم است و دشمنی است و حالت درندگی. وهمیه هم شیطنت کردن، خدعه و نیرنگ و حیله ورزی. با توجه به این که انسان از نظر سازمان وجودیش این چنین است که طالب بی نهایت، اگر هر یکی از این قوا را آزاد رها کنیم نتیجه چه میشه؟ از نظر اشباع کردن و سیر کردن قوه شهویه، سیری دیگه معنا ندارد، چون بی نهایت باید بره جلو. از نظر اشباع کردن قوه غضبیه یعنی خشمش، چون طالب بی نهایته، این آزاد رهاش کن. این هیچگاه سیر نمی شود چون طالب بی نهایته. از نظر اون نیروی شیطنتی که در او هست، اون هم این چنین. نتیجه این است که یک نزاع داخلی و یک درگیری در داخل پیدا میشه. شهوت بی نهایت با غضب بی نهایت با شیطنت بی نهایت در خدمت شهوت و غضب بی نهایت چی در میاد از کار؟ اینجاست که مسئله ضرورت یک نیروی برتر برای کنترل این قوا در نظر گرفته شده و او عبارت از عقل است. عقل نیروی مهار کننده این سه نیروست. عقل است که نیروی شهوت را در انسان مهار می کند. عقل است که نیروی غضب را در انسان مهار می کند. عقل است که نیروی وهمیه را مهار می کند در انسان. نقش عقل یک چنین نقشی است در داخل. به عبارت دیگر، عقل در رابطه با شهوت و غضب سه کار اساسی دارد. اینو دقت کنید. یک، اندازه‌گیری کردن مصرف شهوت، چه مقدار شهوت مصرف بشه، اندازه‌گیری کردن مقدار قدم و خش در مقدار، یه نقشش. چرا؟ بعد عرض کنیم، چون میخواد یک عدل و قسط داخلی برقرار کند. دو، مسئله این که در چه وقتی شهوت را اعمال کند، یعنی این نیرو را ازش استفاده کنه، موقعیت. اول مقدارش بود، دومی موقعیتشه. در چه موقعیت از شهوت استفاده شود، در چه موقعیت از غضب استفاده شود، این کار رو میکنه، تشخیص موقعیت میکنه. هم مقدار هم موقعیت. سوم، کیفیت و چگونگی مصرف، اون یه بحث دیگری است. مقدار رو تشخیص، موقعیت در چه موقعیت، اما خب با چه کیفیت، چگونگی و کیفیت در مصرف با چه کیفیت. این سه کار اساسی است که مربوط به عقل است در رابطه با قوه غضب و شهوت. خب این عقل بیچاره، وظیفه عقل این است که در داخل یک عدالت و قسطی برقرار کند بین اینها. لذا گفته می شود انسان همیشه در داخلش درگیری است، نزاع است. شهوت می خواد بی نهایت بره، غضب می خواد بی نهایت بره، اون قوه وهمیه هم زود طراحی می کند، نقشه کشی می کند، دست این دوتا می ده. قوه شیطانه. عقل باید چیکار کنه؟ مهار کنه اینها رو، این کار رو انجام بده. خب چه میکنه عقل؟ عقل چون حقیقت اشیاء رو گفتیم درک میکنه، عقل خوب و بد را تمیز میدهد، خیر و شر را میداند، عقل فرمانده هست. اینجاست که فرمان میده. به نیروی شهوت از نظر مقدار، موقعیت و کیفیت دستور میده. به غضب هم همین. اینها اگر فرمان برداری کردند از عقل، کردند. نکردند، اینجا یه نقش دیگه داره عقل. چیکار میکنه؟ میاد از نیروی غضب استفاده می کند بر علیه شهوت و وهمیه و شیطنت. یعنی تا می بینه به این که این شهوتش داره همین جور گسترده میره و این طراح شیطان هم مرتب نقشه می کشه و به دست او میده، اینجا عقل نیروی غضب رو به استقطاب میگیره، یه یورش میکنه بهش. لذا یکی از راه‌هایی که انسان بتواند شهوتش را کنترل کند اینه که نیروی خشمش رو تحریک کنه. نیروی خشم که تحریک شد، اینجاست که شهوت فرو می‌نشیند. اونجایی را که دارد نیروی شیطنت در داخل انسان تعریزی می کند، یه یورش غضب خودش رو تحریک کنه. این موجب می شود که او کنار بره. و همچنین عکس، اگر نیروی غضب به نحو گسترده داشت وارد میدان می شود و عمل می کرد و قوه وهمیه را در خدمت گرفته بود، اونم طرح می داد. اینجاست که از نیروی شهوت عقل استفاده می تونه بکنه. شهوت رو که تحریک بکنه، غضب چی میشه؟ غضب از بین میره. اینا چیزای وجدانی است. این که شهوت تحریک شد آدم یک کاری کنه عصبانی بشه شهوتش از بین میره، این مسئله وجدانی است، این چیزی نیست که تئوری باشد. نه خیر، طبیعی هر انسانی است. شهوتش تحریک شد، از اون طرف چیکار کن؟ عصبانیش بکن، شهوتش از بین میره. یا عصبانی شد، خشم داره گسترده میره، از مرزش داره میره. اینجا با نیروی شهوت، در رابطه با نیروی شهوت میتواند عقل چیکار کنه؟ او رو کنترل کنه، استخدام میکنه شهوت. بنابراین عقل نقشش برقراری یک تعادل و عدلی است بین قوای داخلی انسان. این نقش عقل است. این فرشته و این حکیم، این نشسته است و مراقب است، فرمان می دهد به اون حالت درندگی از نظر عمل کردش، به اون حالت شهوت از نظر عمل کردش. از نظر نیروی وهمیه که نقش کش است، که نقشه هایی که می کشی، خب با واهمه چه می کنه؟ یکی از کارهای اساسی عقل در رابطه با وهمیه این است، افشاگری می کنه. این حالت شیطنت در انسان موجب می شود به این که نقشه ها بکشد، خودش را بخواهد گول بزند. نعوذ بالله. چه بسا برای اشباع نیروی شیطنت خودش طرح ها بکشد و در اون طرح هایش به عنوان خدمتی انسانی اسلامی بخواد عملشو جلوه بده. کلاه شرعی هم درست میکنه، این همین نیروز کلاه شرعی درست میکنه. عقل چه میکنه؟ اینجا افشاگری میکنه، مشتشو باز میکنه. چرا؟ چون اون واقعیت رو تشخیص میده، واقعیت رو که تشخیص داد افشاگری میکنه. در داخل بهش میگه نه اینجور نیست، این پست و مقام را که گرفتی دست و پا کردی برای خدا نبود. این در رابطه با اون حب جاه طلبیت مشت وهمیه رو باز میکنه عقل. لذاست گفته میشود انسان همیشه درگیری در باطن دارد، جنگ داخلی دارد انسان، چون قوای اصلیه او عقل است و غضب است و شهوت است و وحشت. تا دم مرگ این انسان یک چنین درگیری را دارد، دست به گریبان است، جنگ داخلی همیشه هست. اینکه یکی از بزرگان نقل می‌فرمود که وقتی به سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه پیشنهاد میکنند در عصرش منصب قاضی القضاتی را. میگن کسی بهتر از سید نیست، از هر جهت آراسته است. یک جمله دارد سید، میفرماید اینطور که نقل شده که فرمود من عمریست نتوانستم در یک دعوا قضاوت کنم و آن نزاع را فیصله دهم و صلح برقرار کنم، چگونه می توانم من منصب قاضی القضاتی که معنایش این است صلح برقرار کردن در بین انسانها در یک خطه‌ای، این را من بپذیرم؟ معناش این است منی که هنوز که هنوز است این درگیری داخل را دارم، من از جنگ داخلی خود فارغ نشده ام، چگونه می توانم صلحی در خارج از این مملکت جانم برقرار کنم؟ این در رابطه با اون زهد و ورعی است که سید داشت. اینطور نیست که انسان زود خلاص بشه از این هواهای نفسانیش، نه. سید می‌فرماید اول خود سازی، اول خودت را بساز. کسی که نتوانسته از خود را بسازد چگونه می‌تواند دیگران را بسازد؟ و به عبارت دیگر کسی که نتواند عدل و قسط در داخل خود برقرار کند چگونه می تواند اجتماعی را به سوی عدل و قسط دعوت کند و عدل و قسط را در اجتماع پیاده کند؟ میشه؟ این شرایطی را که در حکومت اسلام تر هست که گفته می شود که مخالفن لهوا، یعنی چی؟ یعنی کسی که بتواند داخل خودش را کنترل کند، کسی که نمیتواند شهوت خودش را، غضب خودش را، اون هم در رابطه با عقل کنترل کند، نمیتواند قوه وهمیه اش را نتواند کنترل کند، آیا این میتواند عدل و قسط را در جامعه پیاده کند؟ کسی که دست به گریبان قوه شهوت خود هست، غضب خود هست، شیطنت خود هست، آیا میتواند؟ سید اینو گفت. اما البته این تذکری بود که سید داد. در اینجا که گفته می شود انسان این که شرافت دارد حتی بر ملک یعنی فرشته، جهتش این است نقش اساسی انسان عبارت از همین است که بتواند یک چنین عدلی برقرار کند. روایتی است از علی علیه السلام، می فرماید ان الله خص الملک بالعقل دون الشهوه، خداوند فرشته را به عقل مختص کرد و به او شهوت نداد، دون شهوه و الغضب، نه خشم دارد و نه شهوه فرشته، فقط عقل است، مجرد است. و خص الحیوانات بهما، حیوانات را بهشان شهوت داد و غضب داد، دونه عقل نداد. و شرف الانسان به اعطاء الجميع، انسان را سرفراز کرد به این که تمام این نیروها را در خدمتش گذاشت، عقل، شهوت، غضب. فَإِنْ اِنْقَادَتْ شَهْوَتُهُ وَقَذَبُهُ لِعَقْلِهِ، اگر شهوت و غضب او تسلیم عقل او شدند و آنها فرمانبردار عقل بودند، سار افضل من الملائکه، این انسان برتر از ملائکه و فرشته می شود. لوصولهی الى هذه المرتبه، برای این که انسان به مرتبه فرشته می رسد، مع وجود المنازع، با بودن منازع و مانع در کار، یعنی کسانی که با او مبارزه می کردند در این سیر سعودیش. و الملائکه لیس لهم مزاحم، اما فرشته مزاحم ندارد، فرشته شهوت و غضب نداشت ولی این انسان داشت، و اگر توانست آنها را کنترل کند، تسلیم عقل کند، اونجاست که او بالاتر از فرشته می شود، چون فرشته مزاحم نداشت و این با وجود مزاحم به اون مرتبه تجرد رسید. اینجاست در رابطه با همین جنگ داخلی است روح انسان را در سه حالت سه نام قرآن برش می گذارد. اونجایی را که عقل، شهوت و غضب را در تحت اوامر خود بیاورد و آنها تسلیم او باشند، اینجاست گفته می شود این نفس نفس مطمئنه است، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این نفس نفس آرام گرفته است، از جنگ فارغ شده است، به این معنا هستن اینها مراقب، پیروز شده است. اگر در رابطه با شهوت و غضب اینطور باشد که مبارزه کند، ولی در این مبارزه گاهی شکست و گاهی پیروزی باشد، در اون صورتی که شکست بخورد ولی نه شکست تمام، بلکه آمادگی برای خود داره پیدا میکند که دو مرتبه شروع کند به مبارزه، چون تسلیم شهوت و غضب نشده ولی ازش فلته ای ظاهر شده است، شهوت بر او غلبه کرده است و عمل زشتی از او صادر شده، یا غضب، اما اینطور نبوده که محکوم او باشد، بلکه در یک واقعه این چنین شده است، این نفس نفس لوامه است، این جان که قرآن میگوید نفس لوامه، یعنی اون روحی که سرزنش میکنه، چرا شکست، ناراحت است، خود را سرزنش میکند، تجدید قوا میکند که مهار کند، که شکست نخورد دیگر. اما در اون صورتی که این عقل بیچاره شکست بخورد، اون جایی که در خدمت شهوت و غضب در بیاد، خودش نیرویی بشود از ابزار کار شهوت و غضب، شکست کامل بخورد. اونجاست که قرآن میگوید این نفس نفس اماره است، ان النفس لاماره بالسوء. لذا نتیجه گیری می شود از بحث که نقش عقل برقراری تعادل و عدل و قسط داخلی است نسبت به این نیروها. اینجاست که ما باید این بحث را ترک کنیم که در گذشته وعده کرده بودیم که انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز. انشاءالله فردا شب. اللهم صل علی محمد و آل محمد.